مردم ولسوالی نهرین ولایت بغلان از موجودیت گروپ های مسلح غیر مسئول به ستو آمدند. در این حال مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که برای مهار کردن افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در سطح این ولایت تلاش ها جریان دارد. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
دو تن از باشنده های ولسوالی نهرین این ولایت که از ذکر نامشان خودداری کردند به رادیوی آزادی گفتند خودسری های همین افراد و گروه های مسلح غیر مسئول زندگی را به کام مردم تلخ کرده و اگر دولت در اصلاح اینها اقدام جدی نکند فاصله میان دولت و مردم بیشتر از آنچه که هست افزایش می‌یابد.
اینمی است که مردم ما هیچ وقت آرام نمی باشند، به خاطر آرام نمی باشند که یک تعداد یاغی و سرکش از میرای مردم می گیرد، می زنند، نفرا را به ناحق می کشند. ما ویخی به فیغان آمده، ما دولت خواهیش ما اینمی است که اینی مردم از اون بکنه که تا مردم در فضای سلو هم نه زندگی کرده بزنند.
زندگی ما بسیار تخ می گذره، هیچ دوش اینا باید ما از دولت همی امید داریم که ظالم ها را بگیرند، اینا را به پنجه قانون بسپارند.
و اما عبدالفتاح حاتف ولسوال نهرین با آنکه چند ماهی پیش در مصاحبه با رادیو آزادی افراد و گروه های مسلح غیر قانونی را مصیبت بزرگی برای مردم نهرین خوانده بود، حالا میگوید نه مردم و نه دولت مشکلی از این ناحیه ندارند.
به حکومت ما در ولسوالی ما هیچ مشکل از افراد غیر مسئول ما تشویش نداره، نگران نداریم به این موضوع، هیچ سنگدار حکومت ما در نظام ما کار ندارند و خانه شد ما در حکومت ما.
ولی مردم میگویند ولسوال نهرین از ترس همین افراد جرایم آنها را کتمان میکند. گفته میشد این تنها ولسوالی نهرین نیست که افراد و گروه های مسلح غیر قانونی زندگی را به کام مردم آن تلخ کردند، بلکه بنابر حکایت و شکایت های مردم بسیاری از ولسوالی های دیگری بغلان مانند ولسوالی بنو، دهسلا، پلهسار، خوست، فرنگ، گذرگاه نور، بورکه و جلگه حالت بدتر از نهرین را دارند و ساکنان آن تا مرز مهاجرت از منطقه از دست همین گروه ها به ستوه آمدند. با گفته مردم زورگویی، نبردهای مسلحانه میان خودی، تجاوز بر حریم شخصی و ناموس دیگران، غصب ملکیت های دولتی، جمع‌آوری اجباری عشر و زکات و رهزنی و باجگیری از تجار و دکانداران گوشه از اعمال این افراد است که از سالها بدین سو به طور متداوم ادامه دارد. این گروه ها در ولایت بغلان که تا 200 گروه تخمین شده اند دارای سلاح های چون توپ، هاوان، راکت انداز، بی ام یک، ماشیندارهای خفیف و ثقیل، بمهای دستی، ماینهای ضد تانک و ضد انسان و امثال اینها می باشند. اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان که موجودیت گروه های مسلح خودسر را خطرناکتر از طالبان می داند می گوید
بگره هاتوک چه غیر مسئول توپکان لری زمور عملیاتون دوام دارده.
او می گوید ببینید عملیات های ما در برابر تفنگداران غیر مسئول جریان دارد، ما خیلی از آنها را گرفتار و خلع سلاح کرده ایم. موجودیت افراد مسلح خودسر و خودسری های آنان در ولایت بغلان در حال افزایش یافته است که در این اواخر اوضاع امنیتی برخی از ولسوالی های این ولایت نیز رو به وخامت گذاشته است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست به نشر خواهد رسید، اما قبل از آن توجه کنید به برنامه در جستجوی انصاف. در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای غنداخ من زد.
امر اینمی بیادر ما ناک دارم را گرفتار شده، محکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما بخوران تعویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم. گفتیم
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد. در برنامه این هفته در جستجوی انصاف مشکل یک خانواده افغان را در ولایت غور منعکس می سازیم. سالها قبل این خانواده توسط تهدیدات زورمندان و غاضبان زمین خانه و کاشانه خود را در ولسوالی پساوند ولایت غور رها کرده و گاه به یک سو و گاه طرف دیگر مهاجر شده اند. ظاهرشا که 8 فرزند دارد و در حال حاضر در شهر چخچران ولایت غور زندگی می کند به ما گفت که بارها به خاطر حل مشکلاتش به خصوص بی سرپناهی و غصب زمین و خانه و کاشانش با ارگانهای مسئول دولتی در کابل و ولایت غور مراجعه کرده اما هیچ کس به مشکلش توجه نکرده است. آقای ظاهرشا می گوید که در حال حاضر با مشکل جدی بی سرپناهی روبرو هستند.
ولسوالی چارچین ولایت روزگار رفتم در این مدت 15 سال که نماینده بودم سه بونج که سه کلاسی این مخ نداره و کسی نداره سه بونج مترا داره مجلس داره ما اونجا بود. از اینجا رفتم 6 سال به کابل بودم. به کابل مترم کسی قورسی نکرد از اینجا ناگزیر پس آمدم به ولایت غور. به ولایت غور که آمدم مترم یعنی همه جا شده در 3 میلیون پنجکای کرایی داشتم شکاری اینا را بازه بچکک ها خریده بودن میفروختن یعنی 3 میلیون اینا را بس از پیش ما بیام یک کسی رو کردن پشت خانه ایم تو بود یک جنجال هست جو کنم تا باری ما جو شده بودن بیام ما را بیام کردن سه بیام فاشم زدن بناخره سه بیام آوردن یعنی چریک های ما را بردن.
آقای ظاهرشاه با دل پر از رنج و ناامیدی میگوید که پس از قطع شدن آرزویش از ادارات کمک کننده به مهاجرین و بیجا شدگان و دیگر ادارات مسئول دوباره به ولایت غور برگشتند. ظاهرشاه میگوید که هیچ یک از ارگانهای مسئول دولتی به شمول نهادهای امنیتی و وزارت مهاجرین دست آنها را نگرفته است. خانم ظاهرشاه هم در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که هم اکنون در وضعیت بد زندگی قرار دارند.
بود شدیم که نی خانه بیاد ماود نی جلد بیاد ماود کلی گرفتای کردیم رفتیم باز طرف روزگان رفتیم باز اونجا بار چور کردن تماسات موتر خانه ما تمام میداره ما اونجا من از اونجا بیمیدیم به اینجا به چخچران اینجا ما رو چور کردن پار سال تال هم ما رو نمی سک بریم میدونم به خیب سلمونی ندارم خدای پاکی گرده ما میریزیم صورت ما بپیدنده.
برای اینکه مشکل ظاهرشاه را با یک مرجع مسئول در میان گذاشته باشیم در ریاست شکایات و عرایض ریاست جمهوری را کوبیدیم. اسدالله وفا رئیس این دفتر در صحبت با ما وعده سپرد که اگر واقعا در حق این شخص بی‌عدالتی و ظلم شده باشد در صورت امکان به آن رسیدگی میکنند.
این آدم خود ادعا دارد باید از جانب مختلف پرسیده شود که آیا در حق این شخص ظلم شده یا نه. ما با ولی صاحب در تماس می شویم و مکتوبی را هم با وی ارسال می کنیم و اگر کسی در حق این شخص ظلم کرده باشد ما دست او را می گیریم و مجازاتش خواهیم کرد.
علاوه بر تعهد آقای وفا در خصوص حل مشکل ظاهرشاه ما خواستیم تا در مورد برنامه های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بخش بیجا شدگان داخلی و خارجی در کشور نیز بدانیم. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در صحبت با ما گفت
برای عودت کنندگان و همچنان بیجا شدگان داخلی در مطابقت به استراتژی وزارت امور مهاجرین و اداره UNHCR در مناطقی که عودت کنندگان عودت می کنند هرگاه نیازمند باشند که یک مقدار مساعدت ها بر اونا صورت بگیره و یا نیازمندی هستند که بتانند در اعمار سرپناهشان به کمکی ضرورت داشته باشند باز اداره UNHCR برای خانواده های مستحق و مستحضرفشان نه به هر خانواده که عودت می کنند در مناطق اصلیشان در اعمار سرپناهشان کمک میکنه یعنی مواد ساختمانی 2 اتاق یک دهلیز یک تشنابه برشان میده تلاش میکنه که در قسمت اعمار پل و پلچک و سرک های خرد روزی که وصل میکنه قریه را به شهرها و در بسا موارد کمک های سایر نهادها را جلب میکنه که در قسمت معارف در قسمت صحت و در قسمت امکانات ابتدایی زندگی دسترسی برش داشته باشند از سایر نهادهای انکشافی و خیریه در داخل افغانستان با یعنی در تبانی با اونها این مساعدت ها را برشان در دسترسشان قرار میده. بیجا شدگان داخلی هم یک پدیده ای است که در داخل افغانستان از قدامت تاریخی داشته یعنی از دهه قبل افغان ها در داخل افغانستان به دلایل مختلف بیجا شدند. اداره UNHCR در خصوص کسانی که به دلایل ناامنی و یا گسترش دامنی ناامنی در بعضی از مناطق افغانستان باعث بیجا شدگی ها میگرده او آمار ارقام نزد خود ثبت و راجستر میکنه و نه تنها خودش بلکه آمار ارقام از طرف ارگانهای دولتی مؤسسات غیر دولتی کل اینا در مجموع جمع آوری میشه که در این یونیتی آمار ارقامی که در خصوص پیدا شدگان داخلی وجود دارن از اداره یونیتی ها، این همان آمار ارقامی است که توسط ادارات دولتی، ریاست های عودت مهاجرین، مؤسسات غیر دولتی و اداره یونیتی ها جمع آوری میشه. بنان آماری را که ما در این زمینه داریم نشان میده که حدود 500,000 افغان در حال حاضر در بیجا شدگی در افغانستان زندگی میکنه که بیشترینش در ولایات جنوبی، شرقی، جنوب شرقی افغانستان میباشند.
تشکر که این برنامه را شنیدید. باید گفت که نه تنها ظاهرشاه بلکه تعداد کثیری از مردم در گوشه و کنار افغانستان با مشکل جدی عدم رسیدگی به دوسیه ها و مشکلاتشان روبرو هستند. با آرزوی روزی که نهادهای مسئول دولتی به گونه جدی و صادقانه در راستای حل مشکل مردم کار کنند. اگر شما هم در ادارات دولتی مشکل دارید و فکر می کنید که با شریک ساختن با ما حل آن سهل می گردد، پس به شماره 078-2200-823 در تماس شوید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان. در جستجوی انصاف هر چهار شنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن هر پنج شنبه در برنامه ساعت 11 به نشر می رسد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست خوش آمدید. در این برنامه دکتر انورالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان مهمان ماست. با آقای هدی در خصوص مسائل مربوط به تجارت و مشکلات موجود در این زمینه گفتگو میکنیم. نخست تشکر از این که جناب وزیر صاحب ما فرصت مصاحبه دادین.
تشکر از شما.
خب افغانستان در آستانه روند انتقال قرار داره. چی از برنامه های مهم شما برای رشد تجارت پس از سال 2014 در کشور؟
خب برای رشد تجارت ما اول میخوایم که محیط مساعد از لحاظ قانونی و از لحاظ مقرراتی داشته باشیم. قوانین ما بسیار به اصطلاح طرفدار تجارت هستند و سهولت های را به ارتباط میان آورده. به صورت مثال تکس ما کم است، بسیار با آسانی ما میتونیم که یک تشبث نو راجستر کنیم، برایشان اجازه بدیم. با صادرات ما محصول نداره، واردات ما به صورت اوسط محصولش 6.5% است که یکی از کمترین در این منطقه است. ما به هر پول اجازه میدیم که مردم به دلار معامله خود کنه، در حالی که در بسیاری کشورها ها به پول ملی اونها اجازه تجارت داده میشه. به اساس ما یک محیط خوبی برای تجارت در افغانستان ساختیم و دلیل هم هست که تجارت در افغانستان بسیار پیش رفته.
اما جناب وزیر صاحب، پس چرا شکایت های وجود داره؟ همیشه ما با تجارت وقتی که صحبت کردیم با مسئولان تجارت همواره شکایت های گوناگون دارن در هر بخش، علت در چی است؟
خب ما وقتی اون ارزیابی کردیم میدونیم که اونا شکایتی مشخص بگوین. به صورت مثال اونا شکایت از ترانزیت دارن. بله ما در قسمت ترانزیت مشکلات داریم، خصوصا با مرز پاکستان مشکلات داریم، چندین بار شده ولی ما هر بار بالاخره اون رو حل کرده تانستیم. یعنی بسیار خوش نبود،
حل نشد، خصوصا با پاکستان همواره جنجال و
مشکلات حل شده. تو نیست که یک دفعه که یک مشکل حل شد بازی بود تابد نده. ما مثلا یک وقت 6000 کانتینر در کراچی داشتیم، او خطابون تابد نماند و خلاص شد. ولی یک مشکل نوی دیگه آمد، بازی یک وقتی که حدود 1000-2000 کانتینر مد وام حل شده، فعلا به صورت نرمال پیش میره.
اما تاجرها می کمی قرارداد به نام ابتا تا به حال به گونه کمال عملی نمیشه.
بله به گونه کمال عملی نشده و او یک سلسله مشکلات داره، ولی این معنی نیست که تجارت ما پیش نرفته. امیال واردات ما در چند سال گذشته از پاکستان نسبت به 10 سال گذشته بیشتر از 500-600% زیاد شده. پس در هر حالت مشکلات موجود می باشه. روابط بین پاکستان و افغانستان هم وقدر نرمال نیست، به او اساس یک سلسله مشکلات می باشه، ولی ما او رو حل می کنیم. به ارتباط ابتا ما تقریبا 70% مشکلاتش حل شده. آخرین بحث ما با اونا، ما منتظر می بودیم که انتخابات پاکستان خلاص شوه و بعد از اون ما برایشان صحبت می کنیم و امکان داره که در چند روز آینده ما با پاکستان باز مکتوب خود روان کنیم که اونا موافقه کنند.
در قسمت صادرات بسیار شکایت های وجود داره. تاجرها شکایت میکنن که حکومت با ما همکاری نمیکنه، خصوصا وقتی که نامالهایشون هم میخواین که صادر طلب بکنن در اخاذی ها وجود داره، اخاذی های غیر قانونی و از این قبیل مشکلات چرا رسیدگی نمیشه؟
خب من اخاذی ها را نفی کرده نمیتونم، واقعا اخاذی ها هست، بعضی متاسفانه بعضی
چرا این رفع نمیشه؟ بعضی سر وقت است که وجود داره.
خب او از توان وزارت تجارت برآمده، من اینه به کابینه پیش کردم، کابینه مورا تایید کرد، ولی متاسفانه در قسمت تعمیل به او قسمی که باید میشد به او قسم نشد. او است، ولی اگر بگویم که حکومت هیچ بامراشان کمک نمیکنه در مسائل تجارتی درست نیست. ما اتشای ما در کلی این مالک مصروف هستن، هر وقتی که اینا مشکل داشته باشن بالاخره اون سفارت است و اون اتشای تجارتی ماست که مشکل برشان حل میکنن و ما وزارت هستیم، گاهی ما به تنهایی گاهی با همکاری وزارت خارجه که مشکلات حل میکنیم. مشکلات آمده و در آینده هم خواهد آمد و در روابط حتی بین ممالکی که بسیار دوستان هم هستن یگان وقت مشکلات میآید، ولی یعنی بدون مداخله ما حل نشده، این مداخله حکومت بوده که مشکلات حل شد. چی مشکلات کامیون‌هایی بود که از ایران می آمد چند سال قبل که حتی خود معاون اول ریاست رئیس جمهور مارشال صاحب اونا به امرای ما برایشان رفتیم و اون حل کردیم، و چی هم کانتینرهایی است که در کراچی 5000 6000 کانتینر که باقی مانده بود. و یعنی حکومت کوشش اعظمی خود کرده که مشکل تاجر حل کنه، ولی ایران قبول می کنیم که تاجرای ما بسیار عملا مشکلات داره، مشکلات اونا در قسمت بالانس است، مشکلات اونا در قسمت مالی است، باز پروسیجرهای نو مثلا در قسمت وی تی اونا شکایت دارن، ولی باز این چیز هست که ما خود باید بستندرد بریم دلی عیار بسید.
یک مسئله دیگه است که گفته میشه بعضی از اجناس و اموال بعضی شرکت ها انحصار کردن، خصوصا تیل و گاز. آیا این گزارشات درست است؟
تیل خوب به این صورت درست نیست. ما کمپانی های زیادی تیل داریم و رقابت هم قوی است و حتی اونا شکایت دارن که رقابت به اندازه است که بعضیشان فکر میکنن که دیگه وقتا به نقص و فروش میرسانن. از قسمت گاز یک وقتی بود، یک دو سال قبل فقط یک دو سه کمپانی بودن، انحصار نبود، ولی ما مداخله کردیم و اونا را مجبور ساختیم و قیمت برشان تعیین کردیم که از این قیمت شما اینا زیاد فروخته نمیتونید. وقتی که با مقاومت و مواجه شدیم، خود ما حکومت خریداری کرد و به بازار گاز عرضه کرد تا که قیمت بازار پایان آمد. بازم قسمت تیل حساب نیست که حتی در اقتصاد آلیگاپلی میگه، یعنی یک 3-4 بازیگر یا شرکت عمده باشه، ما حتی 3-4 شرکت عمده نیست که حتی بیشتر از 20 شرکت کلان، شرکت های کلان در این صحه کار میکنه. در قسمت غازم فعلا بازار بسیار خوب است، 45 افغانی یک کیلوس.
اما در زمستان دمی 2-3 سال گذشته ما شاهد بلند رفتن سرسام‌آور گاز و تیل بودیم، امسال شما چی وعده میتونید که این کار تکرار نمیشه؟
پارسال هم تکرار نشد، شما
پلان رفت
بذارید نشد.
بلند رفت تقریبا،
شما دوستان میبینید که از 60 دلار 60 افغانی بالا نرفت. ما قیمت برشان تعیین کردیم و اکثر قیمت ها در حدود 55 بود. سال قبل تر از او بله قیمت ها بلند رفت، برای یک چند روز به 80 و 85 ایام رسید و اون بود که حکومت مداخله کرد و ما پس قیمت ها را به 65 آوردیم و بالاخره به پایین تر از 60.
در ارتباط به این مسئله وزیر صاحب، نرخ ها همواره در افغانستان در میته چند سال، خصوصا بعد از اینکه نظام جدید روی کار شد و سیستم اقتصاد بازار تعیین شد، هر کس میتونه که بدل خود نرخ ها را تعیین بکنه، تاجرا، دکاندارا، و به بهانه می که بازار آزاد است. آیا فکر نمی کنید مشکل بسیار جدی است و مردم آسیب می بینند؟
خب در اقتصاد بازار بله، خود فروشنده قیمت تعیین میکنه، ولی در مثلا در اجناسی که اساسی است و ضروری است، مثلا غاز و خوراکه و مواد نفتی، در این قسمت باز حکومت حق مداخله را داره و ما مداخله کردیم، و بالفرض اونا اگر قیمت بسیار بلند تعیین کنه، یک کس دیگه پیدا بشه که اون با قیمت ارزان سرش بفروشه.
اما در یک بازار طور مثال همه تاجرها به اصطلاح دست یکی کرده، اما قیمت الان خیلی بالا
رفته.
چی برخورد میشه با این
کسایی که همونطور یک برخوردی میکنن با بازار؟ اونا را ما گرفتیم، دکانشان را بسته کردیم، حتی تحت تعقیب عدلی وارا قرار دادیم و چی داره؟ مجازات داره. وقت در فوقتن وقتی که ما ببینیم که قیمت ها بسیار بلند است، بلندتر از اون چیزی که باید باشه، در اون صورت ما یک تیمی از تارنوالی و از مواد نفتی، از پلیس و امنیت و یا با بازار میگرده و هر کسی که به قیمت روشی کنه ما او را گرفتار میکنیم.
بله. پیشتر شما جناب وزیر صاحب در مورد صادرات و واردات صحبت کردیم. گفته میشه که میزان واردات افغانستان فعلا 94% است و صادرات هم 6% است. البته یک آمار است که از طرف اداره مرکزی سایه داده شده. شما اینو تایید میکنید؟
خب متاسفانه این آمار هیچ مطمئن نیست و اینه ما ملامتیش سر احصای مرکزی نمیگذارم. این آمار قطعا قابل قبول نیست و این آمار ما مثلا ما از گمرکات پرسان کنیم که واردات ما از پاکستان چند است، اونا میگه حدود 1200 میلیون، ولی از پاکستان اگر پرسان کنیم اونا میگه به صورت رسمی ما 2200 میلیون به افغانستان صادرات کردیم. بانک جهانی صادرات ما را 3 میلیارد دلار تعیین کرده و واردات ما را در حدود 9 میلیارد.
پس به این اساس چه قسمی میزان
ما تقریبا تون گفتن نمیدونم
تقریبا
گفتم که بانک جهانی گفته که 3 میلیارد و واردات ما 9 میلیارد که به حساب یکی بر سه صادرات ما یکی بر سه واردات ماست، ولی به حسابی که از احصای مرکزی اگر بگیرون اونا میگه 6% به مقابل 94% که این به این صورت قابل قبول نیست.
اقلام مهم صادراتی ما فعلا چی است که به خاطر رشد شما میخواین
کار اقلام عمده صادراتی ما میوه است، میوه خشک کلانترین قلم صادراتی ما است، میوه تازه در سابق پالین بود آر میوه تازه جای اون رو بگیرن.
دی اصلا چقدر کار میشه شما پلمای دفترش؟ چرا همه باغدارا شکایت دارن میگن که ما نبود سردخاله ها و بسته‌بندی دی ارسال مشکل داشتن. دی قسمت چه
قسمت بسته‌بندی فوق العاده تغییر آمده. بسته‌بندی یکی از صنایعی است که بسیار خوب در افغانستان رشد کرده و بسته‌بندی ما بسیار خوب شده، ولی ما نمیدونیم که وی اصلا کار سکتور خصوصی است. حکومت فقط با امرشان کمک میکنه. به
چی کمک میکنه حکومت؟ چه
مثلا قسمت بسته‌بندی با امرشان کمک میکنه، مثلا قسمت بازاریابی با امرشان کمک میکنه، مثلا باز اینجا دبی قسمت بسته‌بندی مفت حتی با امرشان کمک میکنه. ولی این کاری سکتور خصوصی است که هر نفر بلد شون ما فکر میکنم باز اینا رقابت کرده میتونن در بازار خارج. فقط در دمو ابتدای مرحله حکومت هم با امرشان کمک میکنه و اینجا و دونر هم با امرشان کمک میکنه.
خب صنعت چقدر مهم است برای رشد اقتصاد افغانستان؟ به خاطر رشد صنعت چه کارهایی را شما انجام دادید و روی دست دارید؟
خب صنعت طبعا بسیار مهم است و امید ما فعلا حاصلات ملی ما کل محصول ملی ما در حدود 22% صنعت را تشکیل میده و امید ما است که به مرور زمان به 30% و 33% برسه، ولی نسبت به چند سال گذشته که تقریبا 15-16% بود ولی به 22% رسیده، یعنی صنعت اینجا ظهور کرده و به میان آمده.
در این بخش هم صنعتکاران مشکلات دارن، خصوصا در قسمت برق و جای
زمین. هر کس مشکل داره. خب در ممالک پیشرفته صنعتکارا مشکل داره، در اینجا مشکل خاط بود. این امکان نیست که ما به مقدار برقی که برای صنعتی شدن این مملکت ضرور است که او را ما در یک وقت بسیار کم تهیه کنیم. اگر ما در داخل ایرا تهیه کنیم برای که یک بند برق ساخته شود لااقل 6 7 تا 8 سال در بر میگیره. از خارج هم کیره میاریم، ابی که پایلاین نمی ترانسمیشن لاین و چیزا میشه تقریبا یک 2-3 سال در بر میگیره تا که تکمیل شود. ولی ببینید وقتی که این حکومت شروع کرد کل مقدار برقی که در این مملکت مصرف میشد 50 مگاوات بود، ولی فعلا ما تقریبا در حدود 1000 مگاوات برق داریم، زیاد شده.
یعنی فعلا افغانستان توانایی از این نداره که برق تامین بکنه برای صنعتکارا در مجموع؟
نه به اندازه‌ای که ضرورت است، کم کم است. مثلا خصوصا در ننگرهار در جلال آباد فوق العاده کم است برق، ولی حال که برق نقلو تقریبا ترمیم شده امکانی است که یک قسمت ایجاد برق به اون طرف انتقال پیدا کنه. در هرات در حدود چیز کم از 100 مگاوات است، در مزار شریف هم به این اندازه است، اما کافی نیست و ما تا یک وقت مجبور هستیم که متکی به برق وارداتی باشیم، ولی در طویل مدت باید برق خود داشته باشیم. برق وارداتی مثلا برق که از تاجیکستان میاد فوق العاده ارزان است و او بر صنعتکارای ما خوب تمام میشه. ما موافقتنامه اخیری که با امره تاجیکستان شده 300 مگاوات از تاجیکستان میگیریم. این ان شاء الله مو عرضه برق در چندین شهر زیاد میسازه، در قندوز و در تخار و بغلان و یک عددش به کابل.
بله تقریبا چند ماه پیش بعضی از کارمندان یا مقام های وزارت تجارت یک نامه سرگشاده را برای برخی از رسانه ها ارسال کرده بودند که گویا در وزارت تجارت فساد وجود دارد و یا هم شما افراد مربوط به حزبتان
و مقاربتان در پست های مهم میگمارند، اما مسئله حل شد یا به کجا رسیده؟
ما از فامیل ما هیچ کسی در این وزارت کار نمی کنه و از حزب ما مگه یک دو سه نفر و به سطح رؤسا فقط یک نفر اینجا کار می کنه و اون از طرف اصلاحات اداری آمدن و پیش از ما مناد اصلاحات اداری یک موقف بسیار خوبی داشتن، یعنی بر اساس کدام ملحوظات خاص گرفته نشده. اون موضوع را وقتی که اونا نشر کردن، من خودم از لوی تارموالی خواستم که اینه تحقیق لوی تارموالی تحقیقات خود تمام کرد و فضل خدا بود که برای ما هیچ مسئولیتی نبود.
یعنی شما میگید
هیچ اداره ببخشید هیچ اداره نیست که در اونجا بعضی مشکلات اداری و
فساد وجود نداشته.
بله در این مملکتی که یک فساد است من مطمئن هستم که در اینجا باشه، ولی ما
به خاطر ریشه‌کن کردن شما کار کردیم
ببخشید بله صورت اقدام کردم میتونم که اونا یک حالت مشخص برای ما گفته شود که در اینجا این خرابی است و ما در قسمت مداخله میکنیم. اونم جایی که مثلا فکر بشه که در اونجا فساد واقع شده سارموالی تحقیقات خود کرده، یک خود اقدامات اداری است پیش از اینکه سارموالی بیاید ما اقدامات اداری میکنیم که او اما وقتی که سارموالی بیاید اونا بسیار عمیق‌تر این ارزیابی میکنن و فضل خداست که ما براعت کامل به او ارتباط گرفتیم و هیچ وقت ما اداره نمیکنم که اینجا نیست فساد نیست، ولی به صورت عموم گفتن که در یک مؤسسه فساد است معنی این نمیده که یک شخص مشخصه هم باید وقتی که میگین باید ما بالاخره بتانیم یک شخص مشخصه بگویم که این شخص در این فساد مبتلاست و به او اساس تحقیقات سارموالی باید باشه.
و در آخر میخواییم بگویم که چی وعده میتین برای مردم که به خاطر رشد تجارت و صادرات کار میکنین تا وضع اقتصادی مردم بهتر شود؟
پیشتر گفتم که برای رشد اقتصاد وظیفه یا برای رشد تجارت وظیفه وزارت تجارت است که یک محیط مساعد برای تشبث و برای تجارت بسازه. ما در این ساحه کار میکنیم، در ساحه قوانین کار میکنیم، در مقررات کار میکنیم و در پلیسی
جاری محیط چقدر فعلا ساخته شده؟ همین محیط فعلا چقدر؟
همین محیط از لحاظ قوانین فقط یک دو سه قانون دیگه ما مانده، دیگر قوانین ما تقریبا تکمیل شده. خب به مرور زمان یک مرور باز سر قوانین میشه و باز تغییرات دویم. مثلا ما قانون سرمایه گذاری داریم، ما فکر میکنیم به اندازه کافی خوب است، ولی بعض از متخصصین ما میگه که باز مواد متغیر کنن، اما در اساس
یعنی قوانین هم میگن بسیار نقش مهم داره به خاطر ایجاد سهولت
ها نقش مهم داره. طبعا مثلا اینمی تشبثی که از طرف سکتور خصوصی میشه، این در زمان داوودخان امکان نداشت که قسم تشبث شود، امکان نداشت که یک کسی از خود بانک بسازه یا کسی از خود تلویزیون بسازه یا یک مطبعه از خود داشته باشه و هر تجارت هم که میشد بالاخره پولی که اثر که بعدش می اومد باید بانک مرکزی می رفت و غیره و غیره. طبعا این تغییر قوانین بود که تقریبا از این لحاظ یک انقلاب آمد که سکتور خصوصی ما یکقدر رشد کرده و یکقدر اهمیت پیدا کرده. طبعا این تغییر این قوانین بود. خب این مکمل نیست، ما مقررات بیشتر را باید وضع کنیم، خصوصا که آره ما می خواهیم که حقوق مستهلکین هم از او دفاع کرده بتانیم. این صاحب بسیار کوشش می کنیم، ما در قسمت رشد صنعت کوشش می کنیم، پارک های صنعتی را زیاد می سازیم و در عین حال سر کردیت کار میکنیم که صنعتکارای ما بتانن قرضه گرفته بتانن و در قسمت بازاریابی وزارت بامراشان کمک میکنه که در خارج ما برینا بازار پیدا کنه.
بله بسیار تشکر میکنیم دکتر انورالحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر از شما.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.